در یک جای دیگر ما نگاه میکنیم که کشورهای جهان رو به صورت شمایی به سه قسمت تقسیم کردن: کشورهای جهان اول، کشورهای جهان دوم، کشورهای جهان سوم. این هم اجازه میخوام که چند لحظه روش صحبت
کنم.
کشور جهان اول خودم کشورهای صنعتی، کشورهای به اصطلاح صنعتی غرب، ادوانس کپیتالیست کانتریز به قول معروف ها، صنعتی غرب. عملا مثل آمریکا، مثل کانادا، مثل حضورتون که عرض بکنم آلمان، ایتالیا، فرانسه، انگلستان، این گروه کشورها، ژاپن و این کشورها عملا اساسا به جهان اول لقب یافتند. جهان دوم جهانی بود که در چارچوبه بلوک شوروی بود در حقیقت، بهشون جهان دوم. و جهان سوم هم اونایی بودند که در حقیقت جزء تیکه‌پاره‌های فاکس آمریکا نبودند، کشور ایران مثلا
بله.
کشور مثلا مجموعه انسانیت رو بذاریم اینجوری بگیم، مجموعه دریای انسانی، بقیه دریای انسانی
بله.
در جهان جز اونها بودن ایران، ترکیه، فلان، بهمان، کشور آمریکا لاتین نخیرم. و خب کشورهای دیگه ایران که در رابطه با شوروی بودند در حال، ولی جز اقوالش معنا نبودن، اونها هم جزش بودن، مثلا هند هم جزش بود
بله.
ایران بود، مثلا بعدا چین هم جز اینا اومد، قدیما صحبت میکردن دیگه، بعد از اینکه از سالهای 60 یک بستانهای بین دو کشور، کشور چین و شوروی اتفاق افتاد. بزرگون که عرض بکنم روسیه در حقیقت، اولا میبینیم که کلن این مجموعه به اصطلاح جهان دوم، جهان سوم، عملا که عرض کردن در آخر اینها رو به عنوان اینکه اولا نگاه به درآمدشون میکردن، نگاه به اصطلاح دوره تحولات اقتصادی اجتماعیشون میکردن، مرحله های اقتصادی اجتماعیشون میکردن این حتی، و بعد میدیدن که خب اینا در این لحظه گفتن developing countries، یعنی در حال رشد، لحظه گفتن عقب نگاه داشته شده. همه اقسام از این صحبت ها بود، از چپ و راست بسیار تحلیل هایی بود که اینا رو برچسب هم میزدن. من باز باید این مسئله نمیشن که کدوم درسته کدوم غلطه کدوم. خب
بله،
ما وقتی نگاه بکنیم ببینیم که بعد از فروپاشی شوروی و این که فروپاشی پاکس امریکانا رو که حالا از خواهم کرد، این نکته به اصطلاح اضافه بود که میخواستن این تقسیم بندی کنن و بعد میگردن، فروپاشی پاکس امریکانا و فروپاشی شوروی که اتفاق میفته، اساسا میبینیم که دیگه ما یه کشورهای جهان اول، جهان دوم، جهان سوم دیگه نداریم، که همگی ریختن داخل چی شدن؟ داخل یه جهانی شدن که همه چیز با هم قاطی باتیه. و بعد نگاه میکنیم حتی میبینیم که خود آمریکا جاهایی داره که از جهان سوم بعدش خرابتره.
بله.
اگر ما که اونجا زندگی میکنیم در حقیقت اگر نگاه بکنیم، من دستون رو بگم میبرم به اونجا، رفتم به جاهای مختلفش تمام کشور رو
بله.
نگاه میکنیم ما در کشورهای جهان سوم هم قدیم هم که به اصطلاح ما نگاه بکنیم میبینیم جاهایی هست که از جهان اول هم بهتره، به اصطلاح ساختمانای سر به فلک کشیده و کار ترتمیز مرتبی و از سرعت یک گروه کوچکی هستن، یه قسمت کوچکی از اون. من بتونم کل جنوبی رو نگاه بکنید، شما ببینید که یه قسمتش اصلا با غربش تشخیص داده میشه که اینجا غرب یا شرق یا هر جا هست. پس این خیلی اهمیت داره که نگاه بکنید. مثلا شما ببینید که اون فرم خاص شده، این کشورها در حقیقت شدن کشورهای بازار و کشورهای بازاری، و عملا میبینیم که اونها هم در حقیقت در خودشون هم المان های جهان اولی دارن، هم دومی دارن، دومی که دیگه تموم شده سومی دارن عملا. پس این دیگه این تقسیم بندی دیگه به درد نمیخوره. این رو عرض کردم که باز برگردم به مسئله این که چگونه هژمونی آمریکا تمام شد
و
چگونه فروپاشی کرد پاکس آمریکانو. ولی باز قبل از اینکه ما برگردیم به این مسئله، اجازه میخوام که یک تبصره دیگه اضافه بکنم. باز برگردم این مسئله این که نظام پاکس آمریکانا چی نظامی است، نظام هژمونیک است و نظامی هست که در حقیقت عملا به صورت کلی به اصطلاح نهادهایی در خود ایجاد کرده بینابینی، که این نهادها زمنان حل و فصل میکنن تحولات رو، که مستقیما وارد جنگ جایی نمیشود، گرچه مثلا ویتنام هم شد و این نشون میده ضعف رو نشون میده، که باز برمیگردم به نظام نگاه میکنم. ولی به طور کلی اگر نظامی هژمونیک هست، باید تمام نهادهای بینابینی رو در داخل اون نهاد، اولا نهادها رو محکم کرده باشه، نهادها در داخل اون نهادها حرکت بکنه، اگر تضادی هم وجود داره تضادها خیلی خیلی کم باشه، اینجا اونجا باشه، گوشتار مردم مثلا کوتاه بکنه، بعدم یه جوری باشه که کسی نفهمه از این صحبت ها 30 سال بعد مثلا مدارک بیارن بیرون از این کارا. به این ترتیب میبینیم که اساسا یک کشور هجمانه، یعنی یک کشور، آمریکا کشوری است که هجمانه، یک سیستم هجمانی که بعد از جنگ جهانی دوم بهش میتونیم بگیم. حالا این که اگر بیاد شمشیرکش بخواد تمام این سیستم رو به هم بریزه، فرض کنید آمریکا، ما اگر که مثلا فرض کنید 20 سال پیش بود ممکن بود گفتن فرض کنید آمریکا این کارو بکنه، متأسفانه آمریکا این کار کرده.
بله
احتیاج نیست بگم فرض کنید آمریکا این کارو خیلی خیلی جالب متأسفانه این حرف این است که خب اگر بیاد شمشیرکش همه چیزو بخواد به هم بریزه مثل گاو و چینی فروشی، می‌بینیم که عملاً مثل که جزء اون سیستم اولا نیست. اما سیستم کجاست؟ سیستم تموم شد. سیستم از بین رفته، فروپاشی کرده، علاقه میشه خدمتون از خواهم کرد. و بعد میبینیم که حرکات میکنه که نان هجمونی که رسته غیر هجمونی کرد.
بله.
و این خودش نشون میده، از ضعفش نشون میده، از بین رفتن نظام خبر میده. و ضمناً این که یک قدرت هر چقدر هم قدرت نظامی از این داشته باشه که داره، میبینیم که تک افتاده و پا خورده به معنای این که قبولش نداره کسی به اون معنا دنیا.
بله.
حتی نوکران غریب قبولش ندارن، میدونید. این است که اساسا میبینیم که به این فرم وحشی حمله میکنه به میه. حالا چگونه حمله میکنه؟ مثل امپراتوری انگلیس حمله میکنه. این بود که بخواستم یه تبصره بگم اینجا در مورد امپراتوری انگلیس. خدمتتون که عرض بکنم، میبینیم که اینجا اگر نگاه بکنیم به امپراتوری انگلیس یک سیستم کلونیالیستی عظیمی بود دیگه، پس امریکانا بهش میگفتن اون رو هم.
بله.
البته یک کلونیای به سیستم کلونیالیستی های دست دومی مثل فرض کنید فرانسه، مثل سیستم کلونیالیستی آلمان، نمیدونم داچ، همین هلندی ها، اما اکسان بوده است و پرتغالی ها و غیره، ولی این از همه برتر بود و خلاصه عظمتی داشت. خب این شرایط و کاراکتر این سیستم فاکس امریکا چه بوده است؟ وقتی هم صحبت از هجمونی داریم میکنیم دیگه، هجمونی رو ما الان برای رابطه غیر مستقیم به کار بردیم، درسته؟
بله.
ما هجمونی رو برای سیستم جدید به کار بردیم دیگه، صحبت از این نمی کنیم که امپراتوری انگلیس هجمونی داشته. این مزخرفات و خزعبلاتی رو که در کتاب های به اصطلاح فرهیختگان تاریخی هم میبینی که بله میگن که انگلیس فرض بفرمایید هجمونی داشت در جنگ 1857 فرض کنید که مسئله افغانستان رو از ایران جدا کردن، هجمونی مثلا نشون داد. هجمونی این نیست، این استیلا هست.
بله.
این قلقلی هست، این گردن کلفتی هست، قصد داشتن، کسی هم نمیگه نکردن. ما صحبت نکنیم، کلمات رو کار نبین. بعضی دیگه خیال میکنن این لغتی است که به اصطلاح سانتیمانتال هست و خیلی خیلی مدروز شده، به عنوان کلمات سانتیمانتالی مدروزی بهش استفاده میکنن. این تکنیکی است، نباید بیرون استفاده کرد ازش. من تعداد از آدمای خیلی حسابی استاد رو دیدم تو آمریکا که باز بیاد این کلمات رو استفاده میکنه و منظورش هم این نیست، ولی واقعا استفاده میکنه از این کلمات، و این است که ما رو به اختشاش فکری میاندازه. سیستم پاکس امریکانا سیستمی نبوده، نظامی نبوده که هجمونیک باشه، اصلا هجمونیک در رابطه باش نیست. سیستمی که بزنه برو، سیستمی که بگی و به اصطلاح عملا از کلونی استفاده، هم گونه استفاده هایی که در حقیقت از مواد خامش کردید و چیز دیگه انجام دادید، و بعد یه بازار فروشی درست کنید برای کالاهای بنجل، و بعد هم عملا اونا رو جدا نگه دارید، یعنی حتی با خودتون هم رنگ هم شانه به شانه نیارید. البته بعدها اون زمانهای مثلا قرن 19 تو هند گاهی اوقات خواستند یه همچه حرکاتی بکنند، او هم نتوانستن عملا انجام بدن، چون این سیستم این بار اون رو نمیتونست بکشه.
بله.
سیستمی که در حقیقت میگه ما و آنها دیگران رو به من یک سیل عظیمی که در مردم به اصطلاح بروی هستن نگاه میکنه بهشون.
بله.
این چارچوب ریسیستی نجات پستی عظیم اونها رو به خوبی نشون میده. البته آمریکایی‌ها به یک فرم دیگه داشتن که در به اصطلاح جنوب آمریکا اعمال کردن این حرفا، اونم بسیار تاریخ آمریکا هست، اون هم برای این فور انجام دادن که جنگ انفصال آمریکا، جنگ های انفصال که صحبت میشه ازش.
بله.
و اهمیت لینکلن رو، لینکلن بزرگ رو به نظر من آدم حسابی این بود که بعدش این بود که بابا ما این ما ترجمه اینجوری که نمیتونیم انجام بدیم، ما کوس و ریشبند که نمیتونیم انجام بدیم در وضعیت مملکتون رو، و آیا ما سیستم اون سیستم سرمایه‌داری هست و به اصطلاح کسی رأی داشته باشه و حق داشته باشه، یا اینکه بعد نژاد و پلانتیشن و این مسائل میخواد عمل بکنید و این وضعیت وجود اومد. پس من چند تا شرط اینجا، حالت شرایط زیادی وجود داره برای امپراتوری انگلیس که کسی بخواد صحبت کنه، بنا من متخصص امپراتوری انگلیس نیستم، به قول معروف تنگات نیستم در اونجا، چون آدم زیاد گریه میکنه وقتی این چیزا رو میخونه، و ولی به همین فرم عمل میکنم که به صورت حالت شمایی نشون داده باشم. اینجا نوشتم که در حقیقت یکی این که عملا امپراتوری انگلیس اگر که دقیقا بهش نگاه بکنیم پکس بریتانیکا در حقیقت دایرکت کلونیال ادمنستریشن داشته، یعنی که به طور مستقیم مردم حکومت میکرده، با لباس های افسران انگلیسی اونجا میدید چه ما کلاه هاشون به تشکیلت کنو این استحابات مایی که در بغلشون میزدند و از این چیزا شما میدید، یعنی بوی کلونیالیزم و اینکه چهره کلونیالیزم میدیدید به چشم، هم به مشام میخورد و هم به چشم دیده میشد. دوم دایرکت پلاندر بوده، به اصطلاح شفاور مستقیم بوده، شفاور توسط مارکت نبوده است که مثلا یک سیستمی درست بشه که در حقیقت اون سیستم بینابینی، نظام ما بینابینی، نهاد ما بینابینی اون رو تحلیل و تحول بکنه که سرمایه که از اوناست مستقیم بوده است. سوم در حقیقت تمام این مسائلی رو به اصطلاح تمام این شفاول رو که انجام میدادند باز اساسا نمی آوردند که با به اصطلاح چارچوب بازار قیمت گذاری انجام بدن درش، یعنی بازار در اونجا بود، اون معنایی که بازار در اینجا معنی میده نبود است، حوال کار بود است، و به این ترتیب میبینیم که انمیدیتد، یعنی بدون بینی بودن این نهادها، این به اصطلاح چپاول مال و ملال افراد رومی رو میکردند و میبردند لندن. حدودتون که عرض بکند چهارم مسئله سیاست خارجیشون بوده.
بله.
سیاست خارجیشون همون که میدونیم کلمه بلدیم دیگه، این دیگه تو ذهن همه هست، گان و دیپلماسی بهش میگفتن، یعنی دیپلماسی که با لوله توپ برون میاد، اونم توپایی که روی کشتی ها سوار میکنند.
بله.
پس این هم اصلاح سیاست خارجیشون بوده عملا این افراد و نمایندگان کلونیالیسم انگلیسی. و پنجم این که به طور کلی عرض کرده بودم که جدا میکنه خود رو از دیگران، آدرز به قول معروف میگه، به صورت خیلی مشخص، نه به صورت ضمنی بلکه عینی کامل، تأسیسات ریسیستی به اصطلاح جدایی رو فراهم کرده، فیزیکال سگریگیشن به قول امریکایی ها، به صورت فیزیکی هم همتر جدایی میبینیم بین فرض کنید سربازان انگلیسی و افرادی که وسط زیر دستشون می جنگن مثلا اوشونای هندی.
بله.
ما تعدادش تو آن جریانات آبادان دیدیم در حقیقت، البته من سنم به اونجا نمی رسه ولی اونایی که دیدن تعریف کردن.
بله.
در جریان به اصطلاح مسئله هم جنگ جهانی اول، هم جنگ جهانی دوم و هم مسئله نفت مشخصا دیده.
بله.
حتی آبادان قدیم رو نگاه بکنیم میفهمیم که سیستم انگلیسی چیست. شما برید ببینید که جایی که کارگره هستن جای دیگه است، جایی که اون افراد دیگه هست، هر کسی در حقیقت به صورت کست سیستم دیگه، یعنی جاشو در حقیقت تعیین کرده است اونجا.
بله.
کما اینکه سیستم پاکس آمریکا به این فرم نیست در حقیقت. خب وقتی نگاه میکنیم میبینیم که این دو تا سیستم با هم فرق میکنند. وقتی سیستم پاکس آمریکانا به بدبختی حالت عملکرد سیستم امپراتوری انگلیس میرسه، ما باید یه مقدار فکر بکنیم ببینیم چه شده، یه کارهای عمیقی صورت گرفته، یه چارچوبه هایی تغییر کرده، یه اساسی تغییر کرده عملا، تا به اونها فکر بکنیم و نگاه بکنیم.
ماله.
وقتی نگاه میکنیم به همین به پایه هایی که خیلی خیلی ساده عرض کردم، میبینیم که اولا پایه اقتصادی رو نگاه بکنیم، میبینیم که در سالهای اواخر دهه 1960 میبینیم که یه بقدر بحران عظیمی در مسئله دلار وجود میاد. این بحران عظیم بحرانی است که در حقیقت به خاطر این که پول آمریکایی در خود آمریکا جایی استعدادی به حال چاپ میشه که بتونن مردم خرید و فروش بکنن دیگه ها، ولی پول آمریکایی پول بین‌المللی شده دیگه ها، دلار، دلار مقدار دلار در خود خارج از آمریکا بیشتر از داخل آمریکا، یعنی با اونها داره حل و فصل میکنه، یعنی چیکار داره میکنه، یعنی دلار رو که در حقیقت تبدیل به طلا هم نمیشود، وقتی دلار تبدیل به طلا نشود بانک مرکزی آمریکا فدرال رزرو چیکار میکنه؟ پاشو میذاره رو گاز ها، برای چی؟ برای که دلار رو تولید بکنه بیشتر 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 به دست اونایی که میخوان ها. پس این وضعیت دلار میشه، دلار دیگه دلار به معنا نیست، دلار تبدیل بشه به طلا که در حقیقت در یه حالتی مشخصا در برتن وودز 1944 انجام شده یا قرار شده که این گونه باشه دیگه نیست. چطور شد اواخر سال 60 شارل دوگل دوست صمیمی آمریکا میاد میگه که خب من یک 2 میلیاردی دلار دارم، بابا اینا که شما هی چاپ میکنید میری دست ما که ارزش آنچنان نداره به اون معنا ها، یعنی تراز پرداختتونو اصلا شما وقتی کارو بکنن تراز پرداخت ها که آیا موازنه داره دیگه معنی نمیده برای آمریکا. آمریکا دیگه به قول معروف خدا پشتشه ها،
بله
هر چی بخواد میکنه. دوگل میاد دیگه نه، تراز پرداختتون باید معنی داشته باشه، اینا که معنی بخواد بهش بدید حالا دلار به من بدید ببینیم چه جوری میشه. آمریکا میبینه که دلار نمیتونه بده، شارل دوگل فکر میکنه بده دلار رو، میبینه که خب دیگران هم پا جلو میذارن و دلار میخوان، طلا میخوان به جای دلارها، خب اگر میتوانستن یکی از دیدن نمیشه. شما میبینید طلاهاشون رو توی فورتنوکس نگه میدارن ها، کنتاکی. فکر کرده بودن که اگر تمام طلاها رو که مطالبه باید بعد بکنه، یعنی این همه دلار به صورت اسکناس کاغذی چاپ شده که اگر بخواستن طلا بدن اونجا خالی میشد و باز بدهکار میموندند. این بود که در زمان نیکسون اونم فاشیست ترین المان این وسرا این مملکت،
بله
در نظر بگیرید که چه کار انجام داد دیگه، خود آدم های مردم آمریکا ازش ناراضی بودن دیگه،
بله.
و معذورش کردن. چی داری میگه؟ میگه که اومد گفت که نه من رابطه رو قطع میکنم، رابطه طلا و دلار رو قطع میکنم. وقتی رابطهش قطع بکنه دیگه موظف نیست که این پول ها رو بده، به اصطلاح طلا بده به جاش، به جای دلار. این است که چه شد؟ خب موظف نبود، موظف قطع کرد با گردن کفتی قطع کردی ها؟
بله.
پس ولی نتیجه اصلیشو ببینی، نتیجه اصلیش این است که سیستم هم زد بیرون انداخت، انداخت تو سطح خاکوبه ها؟ خیلی جالب هست نگاه کردن. بعض از اقتصاددان گفتن که نه این فیکست اکسچنج ریت بوده، به تبدیل کردن پولهای دیگر به دلار یا طلا به طور کلی فیکست بوده ها، حالا فلوتینگ شده، حالا بالا پایین میره. این اقتصاددانایی که حقیقت کمی هستند، آدم های یک بعدی هستن، تعدادش ها اسمش هم نمیذارم، اسم هم ایرونیش هم آمریکاییش هم انگلیسی و فرانسویش و کاناداییش انواع اقسام دیده،
بله.
گفتن که ما یک در حقیقت خب این فلوتینگ هست دیگه، بالا پایین میره. یه بعدی فکر کردن معنیش این هست که فکر نکردن یک کیفیتی بوده است و تمام شده است و کیفیت دیگری به وجود آمده است. این چیز کوچکی نیست که انجام شده، این یه واقعه عظیم هست که انجام شده. این رو نفهمیدن، هنوز هم بعضی هاشون نمیفهمن. و به این ترتیب هست که به طور کلی سیستم پولی جهان در زمان پاکس امریکانا از بین رفت، یعنی استخوانبندی پولی حرکت دلار به جهان دیگه یه جور دیگه شد، تحول عظیم پیدا کرد. خب این یکی بود. دومی که شما در نظر بگیرید که ما اواخر چگونه میشود، میره وارد جنگ ویتنام میشود، میره کمک کلونرست های دست دوم جهان نظیر فرانسوی ها بکنه،
بله.
تو بی ام انفو همونطور که میدونیم ویتنامی ها فرانسوی ها رو میریزنشون توی به خاک سیاه میرسونشون،
بله.
در سال 54 بعد آمریکایی چکار میکنن؟ آمریکایی خب حالت هجمون داره دیگه، رفته ببینه که خلاصه افراد اهل عیالش چجوری به سرش اومده ها، فرانسوی هستن دیگه ها، چگونه به سرشون اومده، میره در حیرت دخالت میکنه و حرفای هوشیمین هم از قدیم نشنیده که بگه بابا آیه ناسیونالیست بود دیگه هوشیمین از اول دیگه.
بله
بابا بیت ما باید کمک کنیم، ما بخواهم آزادی اونو پیدا کنیم، بعد هم انتخابات بشه و فلان و بهمان. نه اونم نشد. چیکار میکنه؟ میره وارد میشود، وارد میشه و به قول اینا اسکلت میکنه جنگ رو، هی میریزه و بیشتر بیشتر میکنه و میفته و بدتر از همین عراق، در حقیقت معادل همین عراق اگر نگاه میکنی بشه میشود. البته آدم بسیار زیاد کشته میشود، 3 میلیون ویتنامی از بین رفتند و 58 تا 9000 آمریکایی عملا. و این خب میبینیم که خیلی مسائل اتفاق افتاد. این نشون میده که این خودش یک نشانه است که دیگه این سیستم از بین رفته.
بله
یعنی دیگه هژمونیک نیست، یعنی سیستمی که داره اصلا میپاشه اولین چیزیش که به چشم میخوره که داره از بین میره هژمونیشه.
بله
یعنی مدالی رو که زدن به سینه آمریکا، این مدال دیگه داره افتاده. و عملا باز نگاه میکنیم به وضع حرکت سرمایه در دنیا که خیلی چیز مهمی هست. حرکت سرمایه به معنای عمومیش، یعنی سرمایه به عنوان رابطه اجتماعی در اقتصادی، اگر به اون فرم نگاه بکنیم میبینیم که فرم به اصطلاح سرمایه ملی که تک و توکش به هر حال باقی مونده بوده اینجا و آنجا در رابطه به هر حال با سرمایه فراملی بوده است. همین که میگن مولتی نشنال، کلمه مولتی که با کار میبرن ذهنشون این است که سرمایه بیشتر سرمایه های کشورهای در به اصطلاح صنعتی جهان هست. اینا کمپانی ها سرمایه های اونا هستند. البته یه زمانی بوده است.
بله
نمیان فکر بکنن که الان ترنز نشناله. اگر صحبت از مفهوم میخوایم بشه، مفهوم سرمایه، باید ترنز یعنی فراملی بودن.
بله
رفته فراملی شدن مهمه. بعضی ها به قول معروف زیر سیبیلی رد میکنن این مسئله رو. چند تا چپ رو در نظر بگیرید، من با خیلی ها صحبت های زیاد داشتم، آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی، کانادایی، انواع اقسام. حضورتون که عرض بکنم کلمه موسی نشنال رو با ترنز نشنال یک جور مثلا با هم معاوضه میکنند. نادرست است.
بله
و اگر به سرمایه به طور کلی بخوام عمومی نگاه بکنیم میبینیم که در این پروسه، پروسه پاکس امریکانا، این ظرف پاکس امریکانا مظروفی رو در خودش ایجاد کرد تحولات که این مظروف همون ترانسنشنالیزیشن هست، همون فراملی، پروسه فراملی شدن سرمایه به معنای عمومش هست و همه کلیش هست عملا، که اون ظرف رو شکست، که اون ظرف رو شکست، یعنی سیستم فروپاشی میکنه. این خودش خیلی مهم از نظر دید اقتصاد سیاسی، چون که اگر ما نگاه بکنیم به پروسه به صاف فراملی شدن سرمایه، البته سرمایه در خیلی از گوش و کنار جهان قسمت های از سرمایه فراملی بوده است، خب این مشخصه دیگه ها.
بله.
حتی صحبت از این است، برگردیم به سر 50 سال پیش در فرض کنید کارهای مارکس هم بخونید، دیگه سرمایه به اصطلاح ماهیتش به اصطلاح اینترنشناله، یعنی به اصطلاح بین‌المللی است در حقیقت، خارج از مرزهای ملی است در حقیقت. ولی اگر دقیق بخونیم و اگر دیدگاه دیالکتیک و متریالیسم رو قبول داشته باشیم، ما به گفته یه فرد، فقط به گفته یه فرد، عنوان اینکه قرآن است، عنوان اینکه این نمیدونم انجیل است، این هست که نگاه نمی کنید، ما تحلیل باید بدیم بر اساس متد که این فرد فرموله می کنه کار خودشو.
بله.
اگر با متد اون نگاه بکنیم میبینید که پدیده ها در حال تحول هستند. بالفعل و بالقوه فرق میکنه، پدیده های بالفعل و بالقوه، اون بالقوه صحبت میکنه راجع به اون زمان، اون هم 150 سال پیش، ولی بالفعل شدنش این رو میطلبه که ما نگاه به زمان خود بکنیم و زمانهای پیشین خود یه مقدار بین اون زمان و این زمان ببینیم چه تحولاتی انجام شده است. این که بگوییم گفته میشود این بحثی هم که کردم در مورد مسئله سردبیر مونتلویو در حقیقت که اساساً تفکرات مشخصی رو راجع به همین جهانی شدن سرمایه دارن که بعدش رو صحبت میکنن، خود آقای سوریدی که زور شاد در این لحظه عملاً زنده یاد میگفت که سرمایه جهان شده، سرمایه 500 سال پیش مثلا 600 سال پیش شروع شده، اوایل سرمایه داری مثلا.
بله.
شروع شده. یعنی همین تفره رفتن از بحث و تفره رفتن از تحلیل دقیق منضبط مشخص زمان خود و مرحله بندی هاست که ما رو در حقیقت به کجراه میبرد. این است که ما اگر نگاه بکنیم به تحولات فراملی شدن، میبینیم که فراملی شدن یه پروسه هست و بعد افت و خیزش باید نگاه بکنیم و بعد وقتی میگیم دوران گلوبالیزاسیون، ما باید بتونیم ثابت کرده باشیم که دیگه فراملی شده کاملا. حتی اگر که فرض کنید یک گوشه از دنیا یه فرد بگه من ملی هم مثلا همه ملی هستن، ولی وقتی میبینیم 99% جهان به اون فرم حرکت کرده و جا با این اینترنت و با این مسائل و با این جریانات که اونو میدونیم دیگه ها، تمام این شبکه های عظیم نگاه بکنید، کوچیک سرمایه، کوچیک سرمایه بزرگ بهش به صلاح نیاز داره. اولا میبینیم که سرمایه به طور کلی فاملی شده است. خب یعنی ظرف مشخصی، ظرف به معنای نظام پاکس امریکانا، عامل بسیار عمده‌ای بود که حل فصل کنه در این دوران این مسئله ترانسنشنالیزیشن یا فراملی شدن سرمایه را. فراملی شدن سرمایه از یک طرف در نهاد حرکت سرمایه و این نظام بود، از یک طرف دیگر تضادی با این نظام داشت. چه تضادی با این نظام؟ نظامی که بر اساس مثلا اینترستیت سیستم هست، یعنی روابط کشور و کشور هست و یک مملکت و یک دولت در حقیقت هجمونی انجام میدهد، مخالف او بود، تضاد با اوست. چرا؟ به خاطر که سرمایه هجمونی خود رو دارد، روابط اجتماعی خود رو دارد، هر کاری که در حال صاحبش بخواد نمی کند. سرمایه به معنای عام عرض می کنم، سرمایه کل عرض می کنم، روابط اجتماعی عرض می کنم. یعنی درست باست مثل همون است که زمین می گردد ولی همونطور که می خواهد نمی گردد. اگه زمین بخواد فرد برد به جای دیگر نمی تواند برد و تو همون مداری که برش تعیین شده قانون جادر تعیین کرده حرکت بکند. پس ما باید علمی مطلب رو نگاه بکنیم بهش و به این ترتیب هست می بینیم که عامل اصلی، یکی از عوامل اصلیه فروپاشی پاکس امریکانا، همین ترانسنشنالیزیشن یا فراملی شدن سرمایه است. بعضی ها البته صحبت از این میکنن که بابا اینا همه امریکایی شدنه، شما نگاه بکنید کوک رو، نگاه بکنید تو چین کوک امریکاییه، اون هم چینه، بیرد اونجا تمام سمبوله امریکایی برید نگاه کنید ها، اینا که به زرق و برق ها نگاه میکنند، اینهایی که افراد به اصطلاح بیهوش هم نیستن، اولا آدم های فرهیخته هم که اینا زیاد هست، صحبت از این میکنن که بابا نگاه کنید تمام حرکات امریکاییست، یا امریکاست که اینا جلو برده، امریکاست که این کار کرده، امریکاست که اون کار کرده. نشونده باز ما برگشتیم کجا؟ سر خط اولمون که لیلی زنی یا مرده.
بله
این حرف رو میزنن، یعنی این که امریکانیزیشن به معنای کلی یک چیز ظاهری هست، سرمایه پشت شما نگاه کن، این اهمیت داره. برای که بخوام دقیق تر باید نشون بدم، چون خیلی وقت نمونده به اصطلاح خاتمه صحبت، این است که میخوام شما رو رجوع بدم به دوران سالهای دهه 1980.
بله
ما برای نقدش این مقدار صحبت کردیم، ولی برای مجموعه جهان و تحولات سرمایه‌داری صحبت نکردیم. در این دوران شما در کشورهای مختلف صنعتی، به اصطلاح کشورهای ادوانس صنعتی، اونایی که کاملا صنعتی شدند مثل آلمان، فرانسه و دیگران، میتونید نگاه بکنید، ولی سمبل اساسش رو بذار آمریکا رو نگاه بکنید که دقیق‌تر هم میشه نگاه کرد و بزرگتر هم هست.
بله
هجمون هم بوده به اصطلاح. بزرگ که اصلا میبینیم که تحولات از این اتفاق میفته. یکی از تحولات رو زیر به اصطلاح عبارت پلانت کلوزینگ ما میتونیم نگاه بش بکنیم، یعنی کارخونه ها میبندند، کارخونه ها میبندند یا از بین میرن یا میبندند و میروند.
بله
خیلی مهم هست. من یک پروژه رو اداره کردیم با دو نفر از افراد متخصص اقتصاد سیاسی و مبارزات کارگری که در حقیقت در زیر تیتر Beyond Survival Wage Labor in the Late 20th Century هست، کتاب در اومد در سال 1996 در اومد. این کتاب The Wage Labor in the late 20th century، اساساً و تعدادی از فلسفیگان برای مثلا من یک از ویرستاران عمده کتاب هستم، خودم مقاله دارم، اساسا برای ما نوشتند از گوش و کنار که در آمریکا چه خبر شده است. و این کتاب نماینده بسیار باز گو کننده و از یک گوشه حداقل از این تحولات هست، و اون این که اغلب تمام بیشتر کارخونه ها بستند و رفتند. حتی کارخانه فولادسازی بود در پیتسبورک که کارخونه را عملاً پیچموره بستند، پیچموره باز کردند، گذاشتند تو بسیار جعبه های چوبی، بردند همه را، بردند به چین. این خیلی اهمیت داره که ما نگاه بکنیم به این مسئله که این معنی چه معنی میده. این پرند کلوزینگ یعنی این که اساساً سرمایه فراملی شده دیگه، سرمایه آمریکایی که اونجوری ما صحبت میکردیم نداریم دیگه، سرمایه ژاپنی که اونجوری صحبت میکردیم نداریم، سرمایه ها دیگه مملکتی ندارن. این همون حرکت بالفعلی هست که در کتاب سرمایه مارکس پیش بینی شده است. این بالفعل بودن نشون میده این که به اصطلاح نیچر یا به اصطلاح حالت سرمایه در حقیقت طبیعت سرمایه جهانی هست. همینطور بگیم و بریم، این هیچ نه دهنی رو شیرین میکنه نه حلوه حلوه کردن دهنی شیرین میکنه به طور کلی.
بله
بیشتر شب سنتی از صحبت ها میکنه دیگه.
بله
بس ما باید نشان بدهیم تو پروسه که در چه پروسهی، در چه دورانی، با چه کورانی، با چه بحرانهایی، در چه وضعیتی بالفعل شده است. و این بالفعل بودن به اصطلاح فراملی شدن سرمایه با آمریکایی شدن سرمایه دو چیز مختلفه. سرمایه همیشه آمریکایی بوده، یعنی همیشه که در زمانی که آمریکا به اصطلاح بالا رفت و سرمایه داری شده اش بوده است. این که سمبول های مثل کوکو ما میبینیم در چین، یه این سمبول انواع اقسام میبینیم، اینا سمبول های ظاهری هستن، اینا برند هستن به قول این بازاریاب ها. ما باید نگاه بکنیم عملا چی پشت اینا خوابیده و چه بحرانی پشت ایناست، چه حرکت سازنده‌ای پشت ایناست، چه حرکت خراب کننده‌ای پشت ایناست. خب پس اینا هم اگر نگاه دقیق بهش بکنیم میبینیم که سالهای 1980 دهه 80 عملا دیگه دوران بعد از تکس امریکانا هست.
بله
یعنی دیگه شما از نظر سیاسی هم نگاه بکنی دو تا انقلاب اتفاق میفته، یکی نیکاراگوئه یکی ایران ها، سال 1979 به اصطلاح 57 خودمون هست.
بله
میبینی که در اون زمان دقیقا تمام کشورهایی ایران که در حقیقت در زیر یوغ و این حرفای آمریکا بودن تک تیک تیک از بین رفته، یه جور دیگه شدن هستن دیگه.
بله
یعنی اومدن بیرون یه فرم دیگه کردن و با خشومت هم این کار کردن. تو فیلیپین حالا مثلا کمتر خشومت انجام شد ولی جای دیگه خوش اومد کرد.
بله بله
این نشان میدهد که شاه بی تاج و تخت دیگه شاه نیست. شاه بی تاج و تخت که حتی دستش نمیتونه تو جیب خودشان بکنه الان.
بله
ولی خب دستش از کمرش نمیاندازه با این بحران ها دیگه شاه نیست، دیگه هژمون نیست و تک افتاده هست. و در حقیقت فروپاشی یعنی این، فروپاشی یعنی که عملا یک جوانهایی متضاد در داخل یک سیستمی که وجود داشته و پیر شده میزند و بعد تیک و پارش میکند، بعد این ظرف رو ترک میدهد و ظرف رو میشکند و یک پیه دیگری به نام گلوزاسیون در یک دوران مشخصی که دوران ماست در این زمان به وجود میآید. و عملا وقتی نگاه بکنیم میبینیم که در بخش نفت اگر نگاه بکنیم که چرا بهش میگن طلایه‌دار، طلایه‌دار به اصطلاح جهان شدن، به خاطر که در بخش نفت با بحران نفت 1973 و تحولات بعدیش این بخش جهانی شده است. یعنی از داخل یک مملکت در به اصطلاح در اقتدار یک گروه به نام کارتل یا یک دولت مثل آمریکا یا انگلیس یا دیگران دیگه بیرون آمده است، دیگه دست اونها نیست، دیگه به صورت عینی حرکت میکنند. و این خیلی اهمیت داره که ما اگر دنیا رو این گونه ببینیم، تحلیل سیاسیمون هم اگر این گونه نگاه بکنیم، وقت باز نتیجه میرسد به این که چرا این حرکات توسط دولت آمریکا انجام شده است. باز میرسیم به این مسئله این هم یک چند لحظه بگم برای اختتام خدمتتون، ببینیم که چگونه هست که آمریکا الان دیگه به صورت خیلی قول بعضی از اینا نیکت ها، خیلی خیلی بدودی پرده اینجوری حرکت میکنن نیست که جایی ندارد. یک دوم این که چرا مردم دنیا اعتراض دارن نسبت این مسئله، مجموعه مردم دنیا و کشورهای دیگه هم خب سیاست خودشون دارن اینجا اونجا، و بعد مثلا در ذهن دیگه سیاست چین رو، چین آرام می رود و چین محکم می رود.
بله.
نگاه بکنید ببینید 50 سال بوده چین چگونه خواهد رفت. چین اگر پاشو بکوبه زمین آمریکا رو از بلرزه در خواهد آورد. پس بابه این بحث نیست، بلوک بلوکی هم نباید نگاه کرد روی اینها. ما باید در داخل حرکت نگاه کنیم که چه چیز همه چیز به هم ربط میده، و ضمناً این ربط دادن هم هارمونی نیست، هارمونی نداره، به اصطلاح تضاد عظیم داره و با تضاد حرکت میکنه.
بله.
و این ترتیب ما اگر که تحولات عظیم رو نگاه بکنیم، ما مرور کردیم در حقیقت به فروپاشی نظام آمریکا، میتونیم جهانی را که جلو چشم اون هست، و البته من برمیگردم در جلسات بعد یک اشاره‌ای در این بحران‌های تازه هم و این حرکات در عراق دیگر هم صحبت خواهیم کرد که در مورد نفت خواهد بود، البته ما مشخصا در مورد نفت
صحبت
می‌کنیم، اون رو در حقیقت به اختتام خواهیم کشاند.
خیلی
خوب. اول من کارم تموم شد در این لحظه، احتمالاً یک ساعت نیم صحبت کردیم، سرتون درد آوردم، به حال امیدوارم که یک به اصطلاح باعث یک تفکر، یعنی فکر کردن راجع به مسئله این مسئله کلی در ذهن همگی شده باشم.
قطعاً چنین است. خیلی سپاسگزار، ما بسیار لذت بردیم از بررسی ها و تحقیقات شما، و مطمئننم که بسیاری از عزیزان و هموطنان که با ما هم در تماسند از چنین نحوه تفکری و اندیشهی بهره مند خواهند شد.
تشکر میکنم از لطفتون.
من بیش از این مزاحم شما نمیشم، تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم. براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
پایدار باشید. و
همینطور
شنوندگان عزیز شما.
روز شما خوش.
روزتون خوش.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا که تخصص ایشان در اقتصاد بحران و اقتصاد بحران نفت است، درباره بخش 17 تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت تحت عنوان مروری بر فروپاشی نظام پس از جنگ بین المللی دوم معروف به نظام پکس امریکانا و پیامدهای جهان شمول و دورانساز آن و یا فروپاشی هژمونی آمریکا توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.